أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام ما در این جهت بود، اگر قراری در مکان مسلی نبود باشد که قهرن به جهت عدم قرار المکان مسلی در حال صلات حرکت طبیعی دارد، ولیکن اون اموری که معتبر است در صلات من القیام و استقرار اعضاء مسلی که اعضا حرکت نکنند، اونها همش موجود است. کلام این است که این قرار المکان خودش هم شرط آخری است در صلات، که اگر مصلی حرکت طبیعی داشته باشد خود این مبطل صلات است، چون که صلاتش شرط را ندارد. کلام این است این قرار المکان شرط است در مقابل سایر شروط من القیام و طمأنینه، که از او تعبیر به استقرار المصلی می شود و استقبال قبله در مقابل اون شروط. این هم شرط آخری است یا نه این شرطیت ندارد؟ یه امری بله فعلا مسلم بود و اون این است که اگر مکان مسلی قراری نداشته باشد، ولیکن با این عدم القرار خود طمأنینه ای که در مصلی لازم است یا استقبال قبله که در مصلی لازم است، با این حرکت طبیعیه اونها از بین می رود. خود بدن مصلی تزلزل پیدا می کند، اعضاش طمأنینه از بین می رود. گفتیم اونن جایز نیست. کلام در جاییست که با اون طمأنینه در اجزای بدنش ضرری نمی رساند. استقبال قبله و قیام موجود است. آیا این حرکت طبیعیه فی نفسهی عدم شرط است که اگر این استقرار در مکان نباشد و حرکت طبیعیه باشد نماز فاقد شرط است ام لا؟ جماعتی پیدا شدند گفتند همین زور است، باید اون مکان استقرار بوده باشد، اون مکانی که انسان نماز می خواند. بعضی تخته ها که میذارن در تابستان بیرون، چون که فرسوده شده است، کهنه شده است، شخصی که روش نماز میخواند تخت تکان میخورد، یا تختی است که بله تیر دارد، بله متحرش است، اینجی به رکوع میرود، به سجود میرود، تخت یه خورده میاد جلو، وقتی که پا میشد میرد یه خورده عقب. اونهایی که قار در مکان را شرط میدانند میگویند صلات نمیشود، و اما اگر قار بودن مکان معتبر نشد، کما اینجا بیان خواهیم کرد، شرط آخری نیست، حرکت طبیعی مضر بر صلات نیست، مجرد حرکت طبیعیه که سایر شرایط موجود بشه بعد نه اشکالی ندارد. رو اون تخت یه خوردم میاد عقب، یه خوردم میاد جلو، این ضرری ندارد. یا فرض کنید تختش فرسوده شده، وقتی چیزی پا میشد سنجی نمیاندازد، یه خورده میره پایین تختش، اینا اشکالی ندارد. اونهایی که اشکال شدن و شرطیت را ملتزم شدند، حرفهایی دارند. یک حرفشان این است که در روایات متعدده، چون روایات بعضی ها هم به حسب سند تمام است، حتی بنا به نقل اصحاب ما، و این روایت این است که رسول الله فرموده است جعلت لی الارض مسجدم و طهورا. این معلوم بشود دو تا نکته. نکته اول این است که کلمه لی دلالت می کند بر اختصاص بر نبی و امت نبی صلی الله علیه و آله. جعلت لی، معلوم می شود که در امم سابقه این زور نبود. این امر دومی این است که در موارد کثیره می جن بله یسجد علی الارض، یسجد علی الخمره و امثال ذلک، این سجده به معنی صلات است. یسجد علی الارض یعنی یسلی فیه، یسجد علی الخمره یعنی یسلی فی علی الخمره. خمرون سجاده است که درست می کنند برای نماز. علی ذلک الامر، پس این روایت معناش این می شود که بر من رسول الله صلی الله علیه و آله، بر امت من به خاطر من، عرض هم مصلا قرار داده شده است و هم طهور قرار داده شده است. طهور می دانی که تیمم به خاک می شود و عرض می شود. این مسجدی که هست، یعنی مصلا، یعنی مکانی که یسلی مکلف در او، باید عرض بوده باشد. غایت الامر در طهور عرض بالمباشره متحره است، یعنی خاک را باید تیمم بکنی. و الا ما بین اعضای تیمم و خاک حایلی بوده باشد، اون تیمم صحیح نیست. مباشرت باید بکند اعضا با خاک، با عرض. خاک منحصر نیست عرض به خاک. حجر هم همین زور است. جمعی اجزایی که اجزای عرض هستند، نه مخلوق فیل عرض هستند، مثل نفت و غیر و امثال ذلک. ولیکن به برکت ادله خارجیه ما فهمیدیم که عرض که مصلا واقع شده است، لازم نیست بدن بالمباشره حال الصلات حایل بشود ما بین توجه کردید زمین و بدن مصلی. یه چیزی ضروری است، چون که انسان وقتی که نماز میخواند توجه کردید لباس دارد، لباسش حایل میشود ما بین عرض و ما بین خود مصلی، ولو در رکبتینش. رکبتین که رو خاک گذاشته نمیشود. و روایاتی که وارد شده است، یسلی علی الخمره، یسلی علی السجاده، یا یسلی علی السد، توجه کردید ولو فرش میاندازد روش نماز میخواند. این در روایات همین زور از تجویز شده از این صلات. بدون جهت در عرض نماز خواندن مباشرت لازم نیست. خب وقتی که این زور شد، میگن اون کسی که با تیاره میرود هیچ حرکتی هم ندارد، اون علل عرض نماز نمیخواند، او علل باید محل صلات یا خود عرض بشود یا معتمد علل عرض بشود. فضا معتمد علل عرض نیست، تیاره هم معتمد علل عرض نیست، معتمد توجه شردی علل فضاست مثلا. و ها کذا در سفینه، چه انسان تو دریا میره و تو سفینه، اون سفینه معتمد بر ما است، نه معتمد بر عرض است. عرض در مقابل توجه کردی در مقابل ما است. جعلت لی العرض مسجدا و طهورا، بدون جهت گفتند وقتی که انسان بله فرض کنید حرکت طبعیه دارد، اون حرکت طبعیه مانع از اعتماد علی العرض است، اعتماد علی العرض ندارد. پس جعلت لی العرض مسجدا و طهورا، در بعض موارد که هیچ اعتماد ندارد، در بعض جاها که سواره مثلا سوار اسب شده است، اسب معتمد بر عرض است، این شخص باشد یا نباشد، خود انسان معتمد بر حیوان است. بدون جهت این اسبی که به هوا پرش می کند، اینم پرش می کند، توجه کردید این معتمد علی حیوان است مثلا، اینجور گفتن. نتیجه گرفتن که باید انسان که نماز می خواند در حال صلات در عرض معتمد علی العرض بوده باشد و این با اون حرکت طبیعیه نمی سازد، خصوصا در مثل طیاره و سفینه و اینا. عرض می کنم ما در دو جهت باید بحث کنیم. یه بحث این است که مدلول این حدیث که یقیناً کلام رسول الله صلی الله علیه و آله است، عامه و خاصه نقل کردند و از طریق اصحاب ما به متعددن نقل شده است، خود معنای این حدیث چیست؟ و بعد از این که معناش معلوم شد، منطبق به محل بحث می شود مدلول این حدیث ربطی به محل بحث ما که حرکت طبیعیه مصلی است ربطی دارد یا ندارد. اما در مقام اول بعضی ها احتمال می دهند که مراد از این جزویت لی العرض و مسجدم و طهورا، مراد اون محل سجود است در جبهه، او باید از عرضا عرض بوده باشد. گوش کن آقای من هنوز چیزی نگفتم، علما فرمودند، میگم برای این که گوش کنید استفاده کنید. عرض میکنم برای این که بعضی ها گفت احتمال دادن که مراد از جعلت لی العرض مسجدن محل وضع جبهه بوده باشد، او باید عرض بوده باشد. بدون جهت انسان در تیاره نماز بخواند از اجزا عرضیه جبهش را بذارد، نه اشکالی ندارد. جعلت لی العرض عرض است به او سجده می کند، مقوم سجده هم وضع الجبهه علی العرض است. این اصحاب وسائل قدس الله نفسه الشریف این معنا این احتمال ظاهر می شود، چون که در بحث درست توجه کنید چه ها می جم، چون که در بحث مسجد الجبهه این روایت را نقل کرده است، در اون بحث هم نقل کرده است که قال رسول الله در اون بله چیزی که از روایت سئلت لی العرض مسجدا و طهورا، احتمال داده است که این راجع به مسجد جبهه بوده باشد که عرض معتبر است. باید منتها چرا آخه عرض خصوص عرض معتبر نیست، ما انبت من العرض مما لا یوکل، اون هم سجده بر او جایز است، او را نگفته است رسول الله به تحت اینجه چند نعیم ما بله تهورن است چون چه غیر الارض تهور نیست اونی که دوتا حکم را دارد هم مسجد می شود هم تهور می شود او تراب است فرض به ارز است این چند نه ایشان این فرمایش را همین زور فرموده است ولیکن نه این روایت معناش اونیست که ایشان احتمال داده و نه هم اونیست که ما اول توضیح کلام مردم بیان کردیم این از این حدیث ظاهر می شود که در امم سابقه که صلات بود و نها صلات می خواندند اون صلاتشون امکنه خاصت بود که باید در امکنه خاصه حاضر بشوند اونجا نماز بخوانند چمان که الان هم همین زور است و الا این زور نبود که هر جای زمین نماز بتوانند بخوانند رسول الله صلی الله علیه و آله می فرماید زیلت لیل عرض عرض برای من هر جاش بوده باشد بله مسلاس نماز می توانم بخوانم این روایت در مقام این است شاهدش این است که این قول رسول الله در بعضی روایات زیل دارد در بعضی روایات که روایتی که محقق نقل می کند در او زیلش این است که پشت سرش فرموده است فَإِذَا ادْرَكَتِ الصَّلَاةُ فَقَدْ صَلَّيْتَهَا یعنی هر جای زمین درک کند صلات وقتش داخل بشه بعد من همونجا نماز میخوانم فَإِذَا ادْرَكَتِ الصَّلَاةُ وقتی که درک کرد مرا نماز یعنی وقتش نماز وقت نماز شد تکلیف آمد صَلَّيْتَهَا پشت سر این فرموده است در بعض روایات زیل دارد بله زویلت لیل عرض مسجدن و تهورا الا الحمام و القبر و الکنیف مگر اونزای که مستراح باشد که مجروح است اونزا اگر آلوده کند بدنش را که نمی شود در کنیف نماز خواهد آلوده نکند مجروح است قبرم همین زور است چه خواهد آمد حمل به شراحت شده است الا القبر و الا بله الا الحمام چه حمام هم میدانی که در مسلخش نماز خوانده مکروه است بدون جهت این استثناء حمل بر شراحت می شود این زیلها قرین است که مراد این است که به خاطر من خداوند متعال بر امتم رحم کرده است و تمام عرض را مسلا قرار داده است معناش عبارت از این است که آقا یه صبر کن من حرفم تمام بشود بذارید حرفم تمام بشود معلوم بشود من چی میگم بعد بفرمایید نه هنوز تمام نشده تمام این روایت در مقام بیان این است که مصلا مختص به مکان خاصی نیست در دین من آقا صبر کن میخواید بیام پایین علم شما پیش خودت باشد بعد بفرما منم جواب میدم عرض میکنم زیلت لیل عرضو مسجدن معناش این است که همه جای زمین هر جا که به او عرض صدق کند او مسلاست میتواند شخص نمازش را بخواند نه اینکه غیر الارض مسلا نمیشود این در مقام این نیست که غیر الارض مسلا نمیشود چه حسر بکند مسلا بودن را به زمین این در مقام تعمیم است که مصلا بودن مختص به اجزاء معینه از زمین نیست مثل امم سابقه، به خاطر من حماد همه جایز عرض مصلی است. فایزا ادرشت نسلات، فایزا ادرشت نسلات و فقط صلیتها، هر جا بوده باشم صلات مرا درک کند، در همان جا نماز میخوانم. این در مقام نفی اختصاص است این حدیث، کما اینکه چیزی که است رسول الله صلی الله علیه و آله در بیان اختصاص است در طهور، به امت من تراب طهور قرار داده شده است. این یعنی در امت من تراب طهور است، نه اینکه طهور منحصر به تراب است. ما هم طهور است، بهترین طهور هاست، بلکه این طهور اضطراری است، او طهور اختیاری است. این روایت معناش این است که به خاطر من تمام الارض مصلا شده است و به خاطر من تمام الارض توجه کردید طهور شده است. اما مصلا منحصر است به ارض یا طهور منحصر است به عرض، نه در مقام این نیست. عرض کنم طهور دو تا معنا دارد شیخنا، لغت مراجعه کنید. طهور طاهرتن به معنا ما یتطهر به هست، بله این در ما نحنفی توجه کردید ما یتطهر به میگویند که بله طهور است، ما و تراب طهور است، یکی این معناست. یکی معنای دیگر طهور به معنا طهارت است، مثل طهوره یعنی پاک شد. لا صلات الا بطهورین، یعنی لا بطهارتین، این لازم است، شخص باید خودش طاهر باشد. این در ما نحنفی به معنا ما یتطهر به هست. این طهور جعلت لی الارض مسجدا مصلا قرار داده شده است و ما یتطهر به قرار داده شده است. این مختص به امت من است، در امم سابقه این زور نبود. حتی در امم سابقه در بعض جاها ما هم طاهر متطهر نبود، گر از او مغاری بله لحوم هم بل مغاریس، یادتان هست در بحث طهارت بحث می کردیم. این به خاطر نبی اکرم است صلی الله علیه و آله این توصیه داده شده است. پس این روایت نمی گوید که غیر الارض نمیشه در او نماز خواند، پس مر رو دابه نمیشه نماز خواند، شرایط صلات هم محفوظ است. اصل این حدیث ربط به ما نحنفی ندارد، معنای حدیث اینه و ربط به ما نحنفی ندارد. با اون بیانی که عرض کردم شما اون روایه بدون زهد در ما نحنفی چه هست، در ما نحنفی این معنا منطبق بشود که جویلتی لیگل عرض دلالتی دارد، اصل دلالتی ندارد. و الا اگر دلالتی داشت انسان رو توجه شدید رو اون مرکب سوار است، تر اتومبیل فرض کنید باری یا غیر باری، اتومبیل هم وایستاده، خب این در ما نحنفی به عرضش نماز نمیخواند. اونجایی که اون مقداری که مباشرت معتبر نیست، مثل صلات و این لباس و این هاست که به زمین نمی‌چسبد، اما رو اتومبیل انسان نماز بخواند، رو در کذاوه حیوان هم وایستاده، کذاوه را بر شتر گذاشتن، شتر هم نشسته است، این در اون کذاوه نماز می‌خواند، خب علل عرض چی نیست؟ پس اینها را که ملتزم هستند، پس معنای این حدیث این از چه؟ این حدیث بود چه معناش را نفهمیده بودی میگفتی، وقتی که فهمیدی نمیچه. این زویلت لیل عرض معنای لیه به خاطر من. و الا در امم سابقه اونها در آسمان نماز میخواندن. صبر کنید آقای من، حرفم را گوش کنید، ضرر نمی کنید، خدا میداند ضرر نمی کنید اگر گوش کنید. آقا من عرض میکنم بعد بیا، عرض میکنم در امم سابقه مگر اونها در آسمان نماز میخواندن؟ گوش نمی کنن. در امم سابقه در آسمان نماز میخواندن. چه رسول الله میگه جویلت لیل عرض، این معناش این است که آنها مکانهای مخصوصی داشتند، باید اونجا این صلات را ایتیان کنند. این به خاطر من لیه، به خاطر من و برای من این عرض مصلا قرار داده شده. هی داد بزن گوش نمی کنم. در ما نحنفی بر این کسی نمی فهمن چی میجد. در ما نحنفی زویلت لیل عرض مسجدم و تهورا. این شیخونا خیلی شیخ خوبیست، ولیکن این زور حرف زدنش خوب نیست. توجه کردی رو علا حاضل اساسی که هست، رو علا اساس عرض، معنای این روایت ربط به ما نحنفی ندارد. این انسان در هر جای زمین میتوند نماز بخواند، اما در غیر زمین هم میتواند نماز بخواند یا نه، این روایت نفی نسبتا به این متعرض نیست. بدون جهت این روایت مربوط به ما نحنفی نیست. بدون جهت گفتن که اینها استدلالات مزیفه است به این حدیث، به ما نحنفی استدلال کردن. اون وقت میماند اونی که عمده در مقام است و به او استدلال کردن در مقام و استدلال به او کردن، یکی از اینها صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله است. درست توجه کنید، در باب 14 از ابواب القبله میخواهید یه چیزی بگویم برای شما. این را چرا صاحب وسائل در باب قبله ذکر کرده است؟ این باب قبله چه مربوط به این چه حرکت طبیعی داشته باشد یا نه، از اینها بفهمید اینها چقدر زحمت کشیدند در حدیث فهمی. از اینجا معلوم میشه که این به حرکت طبیعیه که میگفتیم به او مربوط نیست. این حدیث در باب 14 از باب القبله، روایت اولی محمد ابن الحسن به اسنادی عن سعد ابن عبدالله الاشعری. سعد ابن عبدالله شیخ القمیین، استاد محمد ابن حسن ابن ولی، عن احمد ابن محمد ابن عیسی، عن محمد ابن بلی اسماعیل ابن بزی، عن ثعلبه ابن میمون، همش از اللهست، عن حماد ابن عثمان، عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یصلی علی الدابة الفریضة، لا یصلی علی الدابة الفریضه، نمیخواند روی دابه صلات فریضه را، الا مریض یستقبل به القبله، الا مریضی که اون مریض رو دابه اجر بود مستقبل قبله می شود. و یجزیه فاتحه الکتاب هم بو مجزی سوره نمی خواند. و یز به وجهی فی الفریضه الا ما امکنه او من شیئین، و به وجهش می گذارد در صلات فریضه، وجهش را می گذارد در سجود الا ما امکنه او من شیئین، و یعمی فی النافلتی ایما هن، اما اگر به صلات نافله رسید ایما کافیست، اون سجود همین زوری رو دابه لازم نیست. این روایت من حیث صحیح است گفتن این اطلاق دارد که لا یصلی علی الدابه الفریضه الا مریض، چه رو دابه که نماز میخواند صلاتی بخواند که واجد تمام قیود دیگر بشه نشود در هر دو صورت نماز نمیخواند مگر مریض. مریض چی متمکن نیست بیاد پایین، ضرورت دارد، اون عیب ندارد. در غیر ضرورت بر غیر المریض گفتن نه، نمیتوند رو نماز بخواند. خب میدونید جوابش چی میشود؟ جوابش این است که انسان رو دابه، هر کس هم میخواد امتحانش بله امتحانش بکند دیگر، رو دابه سوار بشود. رو دابه اصلا نمیشه استاد، مگر کسی یه ماهر بوده باشد بعض از هنده ها و نمیدونم بله اونا که بازی در میآورند رو تناب وامیستن. رو دابه که نمیشود استاد، نمیشود بر این که در دارو دابه رکوع کرد سجود کرد، اینا را نمیشود کرد. دابه همشه عقل ندارد، ول بکنی هر طرف میره، قبله نمیشود. و توجه شدی بدون زهد در باب قبله از شرده است این معنا را که مریض میتواند چون که نمیتوند بیاد پایین. این مقام مقامیست که اخلال به سایر امور میرسد. در دابه این زور است مگر یه امر غیرعادی بشود که یه دابهی بشود که بشه رو نماز اختیاری را خواند، هیچ چیزی خللی نداشته باشد الا حرکت طبیعی، این نمی شود. از اینجا معلوم می شود کلام در این بله روایت دیگری که در ما نحن فی می خوانیم، بله اون روایت دیگر کدام است؟ اون روایت دیگر صحیحه عبدالله ابن سنان است. در صحیحه عبدالله ابن سنان روایاتی که من حیث سند معتبر هستند و الا غیر معتبر هم دارند. روایت هفتمی است در همین باب 14 از ابواب القبله و عنه باز نقل می کند شیخ قدس الله نفسه الشریف این حدیث را از محمد ابن علی ابن محبوب، چون که روایات قبلی از محمد ابن علی ابن محبوب است، به سندش از محمد ابن علی ابن محبوب نقل می کند. محمد ابن علی ابن محبوب هم دو تا نسخه است. در بعضی نسخه های این است که ان احمد ابن الحسن، احمد ابن الحسن بوده باشد، اون احمد ابن الحسن ابن علی ابن فضال است. در بعض جاها ان احمد ان الحسین، احمد ان الحسین باشد، احمد ابن محمد ابن ایساس ان الحسین ابن سعید ان النضر، چون حسین ابن سعید هم از نضر ابن سوید نقل می کند، ان ابن سنان. این روایت یا صحیح است یا موثقه، احمد ابن الحسن باشد فتحی است. اونجا دارد که لا تسلی شیئا من المفروض راکبا، شیئی از صلوات مفروضه را فریضه را راکبا نخوان. قال النضر فی حدیثه الا ان یکون مریضا، مگر مریض بوده باشد راکبا نخوان. بعضی ها گفتن خب این راکبا چه راکبا دابه نیست، در دابه گفتید چه؟ بله اون نمی شود. این راکبه مطلق است، رکوب محمل را هم می گوید و به حسب اون زمان دیگر رکوب محمل بود. خب اون را هم نمی شود خان. در رکوب محمل می شود صلات را واجدن لشرایط دیگر اتیان کرد. می گوییم اولا راکبه را مطلق گفتن، ظهورش در مقابل ماشیان است، یعنی راکب دابه است. و الا اگر محمل بود در روایات رکوب محمل میاد که شاهد محمل زشی می کند. بله یک عدو فی المحمل یسلی فی المحمل، اون یه مطلب دیگری است. ولیکن محمل هم بوده باشد، محمل رو حیوان است، حیوان موقع نایستاده که راه می رود، موقع راه رفتن این محمل نگاه کنید میاد پایین میاد بالا. این چی میگوید لا تسلی فی المحمل؟ این محمل خودش حرکت میکند، وقتی چه حرکت کرد حیوان هم چی میرود. خب روبه ما باید راه هست، باید چز بشود که از قبله منحرف بشود. بدون جهت در ما نحنوی شروط بعضا در ایالسل اضطراب پیدا میشود، چون چه محمل چه توجه کردید تیارش نیست که سرعتم برود هیچ تکانی شخص نخورد خودش، یعنی تکان استقلالی ها فی نفسه، محمل هم همین دور است. شما میخواد شاهد بگیرید که محمل هم مثل دابه است و بدن را توجه کردید از استقرار میاندازد، ملاحظه کنید صحیحه محمد ابن مسلم را. در صحیحه محمد ابن مسلم در باب 15 است، دارد بر اینجا محمد ابن الحسن که اسنادهی است، در باب 15 از ابواب قبله روایت پنجمی، محمد ابن الحسن بی اسنادی عن احمد ابن محمد عن ابن ابی نصر عن العلاء عن محمد ابن مسلم قال قال لي ابو جعفر علیه السلام صلی صلاة اللیل و الوتر و رکعتین فی المحمل. تو می توانی؟ بله، صلاة لیل و وتر و دو رکعت نافله صلاة صبح است، این را در محمل بخوانی. این دیگر رشت الفجر زشت نشرد امام علیه السلام، او باید بیاد پای. این محملی که هست، محمل برای اینکه استقبال قبله در نافله معتبر نیست، توجه کردید، ماشیان هم جایز است، استقبال قبله معتبر نیست، محصور ندارد، و اما در صلات فریضه اقل استقبال معتبر است. این طریق از دیگر طریق که خصوصا کوچه هایی که بمبست نباشد، در مثل کوچه های قدیمی باید اینور برد اونور برود، این به جهت اختلال به این معناست. به عبارت دیگر این روایت دومی، بلکه کسی اصرار بکند روایات اولی، اینهایی که گفتند در مقام ما یصلح للقرینی بوده باشد اطلاق منعقد نمی شود، موردش اینجاست. از مقدمه وقتی که انسان به اطلاق مطلق تمسک می کند، باید مقدمات اطلاق تمام بشود. یکی از مقدمات اطلاق این است که در همون مقام، یعنی در همون خطاب، چیزی نبوده باشد که مایسل الگرینی است، و الا اگر در خود خطاب، نه مقام یعنی در خارج، تا اشکال بشود که قدر متعقن خارجی توجه شدید اینها مانع از اطلاق نمی شود، در خود خطاب باید مایسله للقرینیه نبوده باشد. در این نطریا روایت مایسله للقرینیه است و مانعیت را اثبات نمی کند. خب اگر اینها چیزی که هست شک کردیم که دلالت دارن داخل اینها هستن یا نیستن، حرکت تبعیه که این مانه است یا نه، نوبت اگر به اصل عملی هم برسد اصالت البراعت است. بحث اگر لش سر را تهی کرده اید، مانه نوی از سقریات او می شود. بعضی ها فرمودند، بعضی فرهول بله قدس الله سره، فرمودند لو فریز اگر ما ملتزم شدیم فرزن که حرکت تبعیه مزید بر صلات است، این حرکت تبعیه را در رکوب میگوییم، در حال انسان مرکب داشته باشد. و اما در زایی که مرکب نیست ولیکن حرکت تبعیه دارد، مثل ارزوهه، توجه شدید، اونی که میبندند مثلا تخته دو طرفش را میبندند به درختی، دو تا درختی روش می نشینند و همین زور این ور و اون ور. این ارزوه اگر طوری بوده باشد که انسان روش نماز می خواند ولو حرکت می کند، چون به تناب بسته شده است، این اشکالی ندارد، چون این روایات مانع او را نمی گیرد. این که انسان رو همون چی گفتم در حیات یه تختی گذاشته است، تیر دارد، میاد زلو میاد غب، عیب ندارد. تخت درست حفظ کنید، اون تختی که کهنه است توجه کردید تکان میخورد، اون عیب ندارد. اجر گفتیم هم صلات فریضه را نمیشود خواند، حتی در اون حال اینها عیب ندارد، چون رکوب صدق نمی کند، اینها رکوب نیستند. علاوه بر این که رکوب صدق نمی کند، از مدلول روایات خارج است، در ما نهنفید دلیل بر جواز هم داریم. دلیل بر جواز چیه؟ دلیل بر جواز در ما نهنفی صحیحه علی ابن جعفر است. این صحیحه علی ابن جعفر به دو سند نقل شده است. یکی عبدالله ابن جعفر همیری در قرب اسنادش نقل کرده است از عبدالله ابن حسن، عبدالله ابن حسن الحسنی. این توثیق آغازاده است ولیکن توثیق ندارد، ولیکن یه سند دیگر شیخ دارد و محمد ابن الحسن در باب 35 از ابواب مکان مصلی، محمد ابن الحسن بی اسناده عن احمد ابن محمد عن موسى ابن القاسم، احمد ابن محمد ابن عیسی یا فرض کنید خالد فرقی نمی کند، عن موسى ابن القاسم البجلی و ابی قتاده هر دو جلیل قدر هستند، عن علی ابن جعفر عن اخی موسى ابن جعفر علیه السلام قال سألته هل یسله. این را می دانید شیخ وقت اونهایش خورما را می چینن میرن بالا دیگر، هر سال خورما اون بالا می شود، درخت میره بالا. خب این رفته بالا، خب اونجا یه آبی لازم است، چیزی لازم است براش، توجه کردید؟ به ما سیگار می چشد اونجا، توجه کردید؟ این کار می کنن، ما بین دوتا نخل را رفت درست می کردن، یعنی به یه چوبی به هم دیگر وصل می کردن، اون اساس را چرا می گذاشت اونجا، وقتی که خسته شده می خواد استراحت کنند دیگه پایین نمی آمد از اون بالا به پایین، توجه شدی؟ مثل پله می ماند، اونها می رفت رو اون تخت، او را رفت می گفتن. ایشان دارد بر این که سألته عن الرجل هل یصلح له ان یصلی علی الرفت المعلق بین نخلتین، می تواند نماز بخواند بر اون نخل، اون رف رف که نوان با تخته می شود دیگر، من تا عریض می شود رب ما که جا بگیره، المعلق بین نخلتین آویزان شده است ما بین دوتا نخله. خب می دانه که آویزان شدن با تناب می شود دیگر، نوان مثل تناب یا نایلون این هم اون زمان که نبود، همون تناب می شود، نه اینکه مسمار می شود که بعضی ها احتمال دادن قدس الله سره. این معلق است، معلق معناش عبارت از این است که بسته شده است بین النخلته. فقال این کان مستوی، اگر اون رف مستوی بشود یعنی صاف بشود، یقدر علی الصلاه فیه، می تواند نماز را اتیان کند، فلا بأس، عیبی ندارد. این رفت که خالی از حرکت تبعیه نمی شود، چون که همین زور است بدون جهت، اگر کسی خیلی هم اصرار کند بگوید بر این که رکوبن نمی شود، مسئله این مثل تخت که تخت کهنه است یا تیر دارد یا مثل این ارزوهی است که و این مثل ارزوه می شود دیگر، این رفت مثل این بخواهد نماز بخواند حرکت طبیعی داشته باشد، این اشکال ندارد. حازا کله فی غیر السفینه و اما الصلاه فی السفینه داستانی دارد.